طی سالهای اخیر توی زمینه تولید داره. این چیزی هست که تمام دوستانی که توی حالا بحث اقتصادی دارن کار میکنن یا فعالیت اقتصادی دارن این رو ازمان دارن و این رو به اصطلاح میدونن که ما تو شرایطی که توی متوجه به شرایطی که کشور ما الان حاکم هست، خب یک مقدار این سمسوسو و این مشکلات اضافه تر هم شده. به نظرم بایستید قبل از هر چیزی ما تفکرمون رو بذاریم روی منابع و قدرت داخلی که ما میتونیم داشته باشیم. شما میتونید حالا مثالش خیلی سخت نیست، واقعیت شما خیلی کشورها رو میتونید مثال بزنید تو دنیا که با توجه به مشکلاتی که داشتن ولی تونستن از با توجه به قدرت داخلی خودشون از این موانع و مشکلات عبور بکنن. خب توی بحث اقتصاد حالا اگه بخوایم در مورد تولید داخلی صحبت
کنیم. آقای کاظمیان عزیز اجازه میدید من یه سلام و گفتگو هم با جناب آقای مهندس گرماوی داشته باشم که همین الان به ما پیوستن، بعد انشالله حتما موضوع رو از زبان شما ادامه خواهیم داد. خواهش میکنم، عذرخواهی میکنم. آقای مهندس حمید گرماوی عضو محترم کمیسیون صنایع معدن مجلس شورای اسلامی هم با ما هستن. آقای مهندس خدمت شما سلام عرض میکنم، به برنامه خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمان گرامی و شنوندگان عزیز در خدمتتون.
زنده باشید. خب اگه اجازه بدین ما برگردیم به کلام جناب آقای کاظمیان و بعد حتما سوالات رو از محضرتون خواهم پرسید.
ممنون. من سلام عرض میکنم جناب آقای گرماوی، روز شما بخیر. ازم موضوعتون حالا ما در مورد این بحث مشکلات تولید داخلی، حالا این تولید داخلی میشه چند بخشش، در چند بخشش در واقعیتش. خب یک بخشش به خود تولید کننده، به خود کسانی که داخل دارن تولید میکنن برمیگرده. خب یک بخش هایش هم مربوط به قوانین و مقرراتی که گذاشته میشه توی بخش های تولید داخلی. این قوانین یه جاهای واقعا خب میتونه دست و پاگیر باشه. من اگه بخوام مثال بزنم خیلی مثال های مختلف میشه زد یا میشه مقایسه کرد با کشورهای حداقل اطراف خودمون که چه امکاناتی رو میتونن از دولت بگیرن یا حالا از سازمان ها و ساختارهایی که مربوط به دولت هستن و چه اصطلاحا امتیازاتی رو میتونن داشته باشن وقتی یک تولید داخلی رو دارن انجام میدن یا حالا بخشایی که مربوط به مواد اولیه شونه و ساختارهای دیگه. حالا ما تو کشوری داریم زندگی میکنیم که قاعدتا با توجه به مخصوصا تو این برهه‌ای که الان توش هستیم با توجه به تحریم هایی که اتفاق افتاده به نظرم بیشتر نیاز به یه همدلی و یک به اصطلاح همافزایی بین تولید کننده، دولت، وارد کننده و سازمان ها و ساختارهای دولتی. من
خواهش میکنم، تشکر میکنم از شما. آقای مهندس گرماوی، من از شما هم همین پرسش رو میپرسم، البته حتما چشم اندازی که شما به این پرسش دارید به هر حال متفاوته. شما در مجلس شورای اسلامی هستید و اونجا کار قانونگذاری انجام میدید و میشه انتظار داشت که خب حالا اون افقی که اونجا وجود داره رو برای ما ترسیم کنید. به هر حال ما یه پدیده‌ای داریم به نام تحریم، یه پدیده‌ای هم داریم به نام تحریم داخلی که این بخشیش رفتار مصرف کننده است، بخشیش رفتار تولید کننده است، بخشیش سازوکارهای اقتصادی و حتی سازوکارهای قانونی و زیرساختهای قانونی برای تولیده. اولا نقطه نظری اگر دارین خصوص دارید بفرمایید و ثانیاً که مجلس محترم برای رفع موانع داخلی تولید داخلی چه کرده؟
از موضوعتون، خب ما به هر حال مدت هاست که یه مقدار با شدت کمتر یا بیشتر این تحریم رو داریم. حالا در مدت کوتاهی شاید بتونیم بگیم که تا حدی این تحریم ها رفع شده. ما سال هاست که برای این تحریم داریم و خب در حال حاضر متأسفانه تحریم ها بسیار در حال ناجارمردانه و شدیدتر شده. منتهاش ما مباحث دیگه هم داریم در داخل کشور، موانعی که در حقیقت ما در راه تولید در داخل کشور، حالا این موانع گاهی وقتا قوانین حتی ممکنه باشه ولی به خوبی اجرا نمیشه، کامل اجرا نمیشه. در مواردی هم اگر خوب کنکاش کنیم ممکنه کمبود قوانین باشه. ما برای اصولا که تولید بدون دردسر داشته باشیم توی سالهای اخیر مشکل داشتیم. حالا این مشکلات از یک طرف کسی که میخواست فرض کنید اغلب تولیدات ما به نحوی به هر حال وابستگی ممکن به خارج کشور داشته باشه، برای مواد اولیه، برای صادرات، همون اولین جایی که در حقیقت بهش می‌پردازن، ما در ورودی در حقیقت وارداتمون و در صادراتمون معمولا یه مقدار مشکلات هست و به راحتی این کار انجام نمیگیره و هر کسی که میخواد برای مواد اولیه مورد نیازش وارداتی داشته باشه یا باید طولانی مدت از قبل فکر کرده باشه، زمان ماندگاری در گمرک معمولا طولانی هست. از اون طرف برای صادرات هم به هر حال بوروکراسی حاکم و قوانین متعدد معمولا یه مقدار دچار مشکل میکنه. به داخل اگه برگردیم، شما اغلب میبینید که ما تولید کنندگانمون سال هاست که با کمبود نقدینگی روبرو هستن، گردش در سرمایه گردش کافی رو ندارن و باز به هر حال نمیشه گفت که بانک ها هم باید بدون شرایط لازم وام رو بدن، اما متاسفانه ما مواجه هستیم با اینکه اغلب تولید کنندگان ما به خاطر اوضاع بد اقتصادی که در طی سالهای اخیر بوده اغلبشون خب مشکلات برخوردن، ضمانت های لازم رو ندارند و در این بین بانک ها هم به هر حال با قوانین به هر حال خیلی سفت و سختی که دارن معمولا اجازه این داده نمیشه که اینها سرمایه در گردششون میزان کافی تامین بشه. حتی در مواردی که ما هر سال به هر حال دولت سعی میکنه کمک کنه به صنایع، مثلا امسال فرض کنید 30,000 میلیارد تومان برای کمک به صنایع در نظر گرفته شده، ولی اغلب اینها هم میره، حداقل شاید بگیم 60-70% میره صرف پرداخت تسهیلات عقب افتاده میشه و بنابراین برای تولید باز چیزی سرمایه چندانی باقی نمونه و این سیکل همچنان تکرار میشه. از طرف دیگه باید اینم بگیم که ما به هر حال با توجه به قدرت خرید کمتر مردم تا این سالها محصولات هم که تولید میکنیم به صورت کامل ممکنه در داخل کشور مشتریش نباشه. از اون طرف با توجه به اینکه فکر صادرات رو کامل نکردیم و صادرات محور نیست تولیدی های ما، معمولا نمیتونیم از این بازار گسترده که اطرافمون استفاده کردیم استفاده بکنیم. به هر حال مجموع اینها رو که کنار هم میذاریم میبینیم ما مشکلات و معضلاتمون حالا غیر از تحریم که برای قطعا اثر میذاره، مباحث مشکلات به هر حال داخلی ما هم هست که سبب میشه و ما نتونیم اون رونقی که در تولید هست رو داشته باشیم.
درسته، ممنونم جناب آقای گرمابی. آقای کاظمیان، من به شما برمیگردم. به هر حال از سری عضو اتاق بازرگانی هستید و تولید کننده هم هستید، درسته؟
من واقعی در راسته صحبت های آقای گرمابی
نکته رو بفرمایید تا من هم پرسشم رو ترک کنم.
ما یک حالا فعلا میخوام تکمیل بکنم صحبت های آقای گرمابی رو. ما توی بخش صادرات همونطور که آقای گرمابی هم فرمیدن مشکلی که داریم و خیلی وقتا به وجود میاد تصمیمات خلق و ساهیه که گرفته میشه. من یه مثال براتون بزنم. یک شرکتی میاد یک کار تولیدی رو انجام میده، میاد بازاریابی میکنه به سختی تو کشورهای اطراف ما، نهایتا چون ما کشورهایی که داریم میتونیم بهشون صادرات بکنیم و خیلی شاید بینید با مشکلاتی کمتری بهشون صادرات انجام بدیم، کشورهای همسایه خودمون هستن، مثل عراق، مثل حالا یه بخشی از ترکیه، ارمنستان و کشورهای شبیه این. مثلا توی ایران شیر گرون میشه یا محصولات لبنی گرون میشه، دولت میاد به جای این که حالا یک تصمیم درست در راستای اون منافع شرکت‌های تولید کننده، در راستای منافع اون مصرف کننده، همه اینا رو با هم در نظر بگیره، فقط برای اینکه از فشار خارج بشه یه تصمیم خلق و صاحب، مثلا میگیم آقا صادرات شیر یا محصولات لبنی ممنوع. این فقط یک مثال ها، یعنی نمیخوام استناد بکنم چیزی، ولی چیزهای شبیه این رو ما داریم توی ایران و بدون پشتوانه یه تفکر قوی این اتفاق میفته. از اون طرف خب اون بنده خدایی که اومده سرمایه گذاری کرده، کلی کارگر داره، کلی هزینه داره و یه سری مسائل سمتی شکلی رو داره و قراردادهای اون سمتی داره که اصلا ما رو اصطلاحاً اعتبار ما رو زیر سوال میبره خیلی وقتا.
حالا البته بعضی از تولید کنندگان خیلی نگران اعتبارشون نیستن و خیلی راحت مثلا قراره یه کالایی رو ارائه بکنن، یه کالای دیگه جاش میدن، همون هم جاش نمیدن. یه سویه دیگه هم داره، من اگر اجازه بدین این سوال
رو تعمیم دادین رو همه،
نه نمیشه، ولی اونایی که خیلی تعیین کننده هستن در بازار معمولا از این کارها میکنن. من چون شما تولید کننده هستید و حالا از این طرف قضیه رو نگاه کردین، میخوام اظهار نظر جناب آقای علی جبارزاده رئیس دانشگاه علم و صنعت هم خدمتون بگم. ببینید با این آیه همدلید یا نه؟ ایشون میفرمان که یکی از موانع تحقق روند تولید توی کشور اینه که بعضی از تولید کننده ها نمیخوان نیاز مردم رو تامین کنن. این عین جملات ایشونه. برخی تولید کنندگان به دلایل خاصی نه تولید خود را سرعت میدهند و نه نیاز حداقلی داخل رو تامین میکنند. ما در حال حاضر تولید چندانی در کشور نداریم که به نفع برخی تولید کنندگان است. به هر حال این مسئله باید توسط متولیان دنبال شود و متخلفان به سزای عمل خود برسند. من خیلی سریع خوندم، آیا واقعا زیاد این پدیده مشاهده میشه در سپهر صنعت و اقتصاد و تجارت ایران؟ به هر حال شما خودتون در این عرصه در وادی عمل هستید و حضور میدانی دارید. به هر حال این نگاه هم از جانب ما مصرف کنندگان به سمت تولید کنندگان هست. ما هم یه همچین تصوری داریم در بخش هایی. اگر این تصور اشتباه شما تصحیح بفرمایید.
من یه جوری دیگه این سوال رو به اصطلاح بازش بکنم و جواب شما رو بدم.
بله.
ما توی کشور زندگی می‌کنیم که در هر صورت این رو باید قبول بکنیم. هر تولید کننده تو ایران داره از سوبسیدهای داخل ایران استفاده می‌کنه.
بله.
سوبسیدها مثل چی؟ مثل انرژی. ما به نسبت کشورهای اطراف خودمون انرژی بسیار ارزونتری رو داریم.
بله.
و به اصطلاح این باعث میشه که میتونیم قیمت رو بیاریم پایین‌تر، یعنی به نسبت بقیه رقبای منطقه‌ای حداقل قیمت رو بیاریم پایین‌تر. این رو کاملا هر کسی قبول داره، یعنی بعید میدونم تولید کننده ای باشه که این بحث انرژی رو قبول نداره.
و البته نیروی کار بسیار ارزان. این هم
دقیقاً.
این هم بذارید در کنار.
نکته دوم نیروی کار به اصطلاح ارزان‌تر به نسبت کشورهای مثلا شبیه ترکیه، شبیه
بله.
حتی عراق و دبی و حتی تاجیکستان مثلا با کشور همزبون ما، ولی نیروی کار ما تو ایران با توجه به قوانین کار جمهوری اسلامی الان ارزونترین نیروی کار منطقه حساب میشه، موازی میشه.
بله.
خب اینها رو داره. از اون طرف خب ما یک سری مشکلات، یک سری بحث دیگه هم در نظر داشته بود.
من فقط عذرخواهی میکنم چون زمان محدوده، اگر با اختصار بیشتری عنایت بفرمایید سپاسگزارم.
ببینید از اون طرف ما توی بحث مواد اولیه یا دستگاه و ماشینالات، چون خود اکثر شرکت‌های ایرانی شاید تولید کننده مواد اولیه یا دستگاه اولیه خودشون نباشه، نمی‌تونه گفت همه‌شون این رو تولید می‌کنن. با توجه به اینی که ارزی می‌خره، خب میاد میگه که من این رو دارم ارزی تهیه می‌کنم و دستگاهی که مثال دارم می‌زنم قبلا می‌خریدم 100,000 یورو می‌شد، چون 400 میلیون تومان الان میشه
بله.
اولش مثلا 1,200,000,000.
بله. و اگر جمع‌بندی کنید فرمایشتون چه نتیجه ای داره؟
آره. این من نمیتونم تایید کنم به صورت 100% تایید بکنم حرفای آقای جبارزاده رو، ولی با بخشش موافقم. بله. من میگم بایستی مطالعه بیشتری انجام بشه، کار کارشناسی باید روی این قضیه انجام بشه، رو بحثای قیمت گذاری، و دولت نمیتونه یک باره بیاد بگه آقا این قیمت بالاست یا بگه قیمت پایینه. باید بیاد واقعا بررسی بشه، یک سری المان ها فاکتور هایی گذاشته بشه. نمیتونیم به اصطلاح بیاییم فقط به صرف این که ما انرژیمون ارزونه یه سری مسائل رو مطرح بکنیم، یا به صرف این که ما وارداتمون گرونه یه سری مسائل دیگه ای رو مطرح بکنیم. من فکر میکنم باید
تشکر میکنم از شما. جناب آقای گرمابی، نظر شما در همین خصوص چی است؟ شما فکر میکنید که آیا از ناحیه تولید کنندگان محترم در حقیقت تعلل عمدی از ناحیه برخیشون صورت میگیره، یا اینکه شما بیشتر با نظر جناب آقای کاظمیان عزیز همدل هستید در خصوص موانع داخلی تولید؟
البته من به صورت کلی نمیتونم همه تولید کنندگان رو در یک نگاه همه رو مثل هم بدونم. ممکن در حقیقت در شرایط فعلی به خصوص با توجه به نوسان زیادی که قیمت ها داره، حالا ممکن است از تولید کنندگان به هر حال در شرایط خاصی کالا رو عرضه نکنن، در شرایط مناسب تر عرضه کنن، اما به طور کلی من فکر میکنم به هر حال تولید کننده کالا رو تولید کرده برای فروش، غالبا براش نمیصرفه که انبار کنه. عرض کردم مگه که در این شرایط خاصی که حالا نوسانات زیاد هست یه عده ای از اونها این کار رو انجام بدن، ولی به طور کلی من فکر میکنم کسی هم که تو این شرایط تولید میکنه و کارش رو در حقیقت در این امر سرمایه‌اش رو به کار میبره، نه اینکه بره سراغ دلالی و مباحث مشابه آن، باید به هر حال بهش احترام گذاشت. قطعا تولید کنندگان خوب ما، تولید کنندگان قدیمی ما، تولید کنندگان اصلی ما فکر نمی کنم به این سر حقیقت روش ها رو بیارن. البته قطعا در بین اونها هستن که کسانی از شرایط نامساعد و نوسانات بالای قیمت ها سوء استفاده می کنن که قطعا نهادهای ناظر، سازمانهای ناظر هستن و باید این رو کنترل کنن. اما در کل تولید ما هم باید درک کرد که در شرایط مناسبی نیست برای هر فکر میکنم مشکلی کوچیکی که دارن و ارتباطی به خارج از کشور پیدا میکنه با مکافات باید اون قطعه یا مواد مورد نیاز رو بیارن داخل و این تحریم ها به هر حال همه رو دچار مشکل کرده، اونها هم دچار مشکل کرده. باید این رو درک کنیم. در این حال عرض کردم باید با نظارت و کنترل جدی جلو سوء استفاده تعداد محدودی که میخوان این برحال بیقانونی ها رو بکنن گرفته بشه.
خیلی ممنونم از شما. تشکر میکنم از شما دو بزرگوار، جناب آقای محمد علی کاظمیان عضو اتاق بازرگانی تولید کننده و کارشناس مسائل اقتصادی و جناب آقای مهندس حمیدی گرمابی عضو کمیسیون صنایع معدن مجلس شورای اسلامی که در مناظره امروز با موضوع موانع گسترده داخلی تولید در داخل و پدیده تحریم داخلی شرکت کردید. عبدالله المعلمی نماینده عربستان در سازمان ملل در پایان نشست شورای امنیت درباره بحران یمن با اشاره ضمنی به شکست و ناکامی نظامی کشورش در یمن و تلاش ریاض برای حل و فصل سیاسی بحران گفت زمان برای پایان بحران یمن فرا رسیده و حوثی‌ها باید قطعنامه 2016 را قبول کنند. خب در همین خصوص و اذعان عربستان به ناکامی در خصوص جنگ با حوثی‌های یمن گفتگو می‌کنیم با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا که پشت خط برنامه هستن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
خدمت جناب عابدینی، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
تشکر می‌کنم. تو حقیر عابدی هستم و در خدمت حضرت عالی. خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم. آقای دکتر صدرالحسینی، نظر از تالی در این خصوص رو می‌خواستیم جویا بشیم که چه شد که عربستان سعودی حالا در سازمان ملل در پایان نشست شورای امنیت چنین اذعانی رو به زبان میارند و ماجرا رو بیشتر از شما شرحش رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عابدی، همونطور که جناب عالی فرمودید، شرایطی امروز منطقه در ایران و در امور سیاسی یمن در حقیقت حاکم است که سعودی ها بعد از 4.5 سال فجایع انسانی که ایجاد کردند مجبور شدن دست به دامن بعضی از سازمان های بین المللی و حتی آمریکایی ها بشن، به این شکل که حدود 4 ماه پیش در ابتدای پایان 4 سال از تهاجم وحشیانه سعودی ها که قرار بود 2 ماهه قضیه رو به قول خودشون تمام بکنن، اونها آمدن و از آمریکایی‌ها درخواست حضور نظامی مستقیم کردن. خب این در فراز و فرود تصمیم گیری بود با توجه به فروش اسلحه قابل توجهی که امریکایی‌ها برای سعودی‌ها داشتن، که کنگره با توجه به شرایطی که موجود بود اجازه فروش اسلحه رو از ترامپ گرفت و اجازه در حقیقت دخالت مستقیم نظامی از ترامپ رو هم سلب کرد. خب این فراز و فرود باعث این مسئله شد که سعودی‌ها متوجه این مسئله بشن که اون شرایط و دامی رو که برای آمریکایی‌ها در این منطقه پهن کرده بودن تا اونها رو هم در این گرداب به کمک خودشون بخواهند، نتواند به نتیجه برسه و بدین شکل آن نکته که جناب‌عالی فرمودید، نماینده سعودی‌ها در سازمان ملل، موضوع پایان این در حقیقت مناقشه و گردابی که خود اونها ایجاد کرده بودن رو درخواست کرد. اما خیلی جالبه که این قطعنامه 22-16 قطعنامه است که امروز هم انصارالله نسبت به او در حقیقت بجز یکی از بندهای او کاملا رعایت کرده و بعد از قطعنامه 22-31 که با حضور نمایندگان انصارالله آقای گریفیتس به تصویب رسید، متاسفانه هنوز هم سعودی ها روی 22-16 دارن اصرار می‌ورزن. آن اتفاقی که در طول تقریبا 3 سال گذشته به این طرف اونها رو به نتیجه نرسانده، پس از در حقیقت به تصویب رسیدن 22 قطعنامه اخیر دیگه 22-16 ملغا شده و ما این حالت واقعا شک و شبهه رو داریم که چرا باید یک کشور با توجه به توانمندی هایی که دارد نتواند از جهت حقوق بین الملل این رو تشخیص بده و هنوز هم درخواست بکنه که بر اساس اون قطعنامه ملغا شده اقدام بشه. به نظر میاد سعودی ها به یک نقطه پایانی در این گرداب رسیدن، اما چگونگی خروج اون رو نمیدونن چگونه است و فقط تنها درخواست انصارالله این هست که شما به قطعنامه های اخیر و به آتش‌بس اخیر در مورد بندر الهدیده اگر در حقیقت گردن بنهید و او رو علو کنید، قطعا و یقینا بحران یمنی که شما سعودی ها ایجاد کردید به اتمام خواهد.
بله جناب صدرالحسینی، عربستان 400 میلیون دلار در سال 2019 در رابطه با همین جنگ هزینه کرد. این خیلی رقم بالایی، حتی توی موازنه های جنگی، توی رقم هایی که برای جنگ هم هزینه میشه، این رقم رقم بسیار چشمگیریه. خب چه شده؟ مثلا چه اتفاقی افتاده که هیچ کدوم از دستاوردهایی که دنبالش بوده بهش نرسیده؟ البته خب قاعدتا یکی از دلایل عربستان سعودی برای جنگیدن با حوثی ها به زعم خودش مهار جمهوری اسلامی ایران هست. این اتفاق نیفتاده. به همین دلیل هم همین آقای المعلمی در پاسخ به سوال در مورد جنگ با ایران گفته عربستان خواهان جنگ با ایران نیست، نه در یمن و نه در خارج از یمن. چه شده که این موازنه به هم خورده و هیچ دستاوردی برای عربستان نداشته این جنگ، نه مهار جمهوری اسلامی ایران، نه حتی غلبه بر حوثی ها؟
بله جناب عابدی، من ابتدا هم که جناب آقای فرمودید الحوثی ها، خب چون داشتید بازگفتار میکردید نماینده سعودی ها رو، ولی بعد از گذشت 4.5 سال که الحوثی ها هیچ جایگاهی در ادبیات مقاومت نداره، بلکه انصار الله جای اون رو گرفته. من میخوام این رو تصحیح بفرمایید.
خیلی ممنونم از تذکر از دلی.
خواهش میکنم، این دقت باید صورت بگیره که الحوثی ها برای در حقیقت ضعیف نشان دادن، کوچک نشان دادن و حقیر نشان دادن بخش قابل توجهی از مردم، و
شما مکررن در اخبار همچنان این تعابیر رو داریم و حالا بر نقطه نظری که از
نداریم احتمالاً درسته. منابعی که استفاده میشه منابع غیر ایرانی.
خیلی ممنونم از نکته.
زنده باشید. بله خدمتتون عرض کنم که عربستان با توجه به این مسئله کاملا متوجه این موضوع شده که این هزینه ها در مقابل مقاومت فعال یک ملت نمیتونه به ثمر برسه، حتی اگر این هزینه ها چند برابر بشود. به این دلیل است که امروز با توجه به فجایع انسانی که اونجا ایجاد شده، سازمان های بین المللی در خصوص فجایع که برای کودکان، برای بانوان و برای آسیب دیدگان یمنی ایجاد شده و آبروریزی های متعددی که برای سعودی ها صورت گرفته، جدا شدن و منفک شدن بعضی از همپیمانان او مثل اماراتی ها و بعضی از کشورهای دیگر منطقه سعودار به این نقطه رسانده است که از طریق سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل که البته نماینده او آقای گریفت بسیار هم فعاله، البته معمولا به سمت در حقیقت ائتلاف ضد یمن قش میکنه، اما به دنبال این مسئله است که بتوانند از این در حقیقت امکانات بین المللی برای خروج از این گردابی خودش ایجاد کرده فراهم کنه.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر سید رضا جانم. نکته هست که
خیلی جناب آقای تشکر میکنم. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم جناب دکتر سید رضا صدرالحسینی، تحلیلگر مسئله غرب آسیا. سپاسگزاریم که با ما همراه بودید در موضوع ناکامی‌های گسترده عربستان در جنگ با یمن و تقاضا از آمریکا برای حضور در این کشور. ظریف با مادورو دیدار کرد. محمد جواد ظریف که در آغاز سفر به آمریکای لاتین در کاراکاس پایتخت ونزوئلا به سر می‌برد، عصر شنبه با نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر جمعه پس از 6 روز نیویورک را رو برای شرکت در اجلاس جنبش عدم تعهد در ونزوئلا ترک کرد. ظریف در کاراکاس در اجلاس مهم وزیران خارجه عضو جنبش عدم تعهد شرکت و سخنرانی کرد. وزیر خارجه ایران در کنار این اجلاس با همتایان خود دیدارهای دو جانبه و منطقه‌ای هم خواهد داشت. ظریف پس از ونزوئلا عازم نیکاراگوئه و بولیوی به عنوان دو کشور متحد و دوست ایران در آمریکای لاتین می شود و آخرین تحولات روابط دو جانبه هم از سیاسی و اقتصادی را با مقامات آن کشورها مورد بحث قرار خواهد داد. لغو تمام پروازهای شرکت هواپیمایی انگلیس به مقصد مصر. به نقل از رویترز، شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز از لغو تمام پروازهای خود به مقصد قاهره پایتخت مصر خبر داد. در بیانیه‌ای که شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز در این ارتباط منتشر نموده، ارزیابی‌های امنیتی دلیل این تصمیم‌گیری اعلام و گفته شده است پروازها به مقصد قاهره به عنوان یک اقدام احتیاطی و برای فراهم شدن امکان ارزیابی بیشتر به مدت 7 روز متوقف شدند. این اقدام شرکت هواپیمایی انگلیس پس از آن صورت گرفت که وزارت خارجه انگلیس با انتشار بیانیه‌ای نسبت به سفر به مصر هشدار داد. و به پایان رویداد امروز رسیدیم. سپاسگزاریم از اینکه با ما بودید و خدا نگهدار.
وقت شما شنوندگان گرامی به خیر و نیکی باشه انشالله. بسیار سپاسگزارم از اینکه همکاران بنده رو در برنامه رویداد همراهی فرمودید. امیدوارم